بسم الله الرحمن الرحیم. درس فصوص الحکم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان نامگذاری این کون جامع به انسان و سر این تسمیه، اونگاه فرمودن انسان وسیله رحمت است، به وسیله انسان خدای سبحان به عالم نگاه لطف کرد و عالم را آفرید. در همه نشأت این کون جامع سابقه وجود بر عالم دارد، ولی در نشأه عنصری متأخر از جهان خارج است. و چون انسان کون جامع است که همه مراتب را در بر دارد، وحدت او یک وحدت اطلاقی است که در هر مرتبه ای حکم خاص دارد. لذا فرمود فهو والحادث الازلی والمنشأ الدائم الابدی والکلمت الفاصلت الجامعه. این اوصاف هفت یا هشت گانه را بر انسان مترتب کردن که بعضی از این اوصاف قبلا گذشت، مثلا وصف کلمه بودن انسان قبلا گذشت. و برای اثبات هر یکی از این اوصاف برهان اقامه کردن، در باره حادث بودن انسان دلیل اقامه کردن، هم حادث ذاتی است و هم حادث زمانی. حدوث ذاتیش فراگیر است، اختصاصی به مرتبی از مراتب ندارد، ولی حدوث زمانیش مخصوص نشأه عنصری است. اگر وصفی مال ذات بود همه مراتب را زیر پوشش دارد، ولی اگر صفتی مال مرتبه از مراتب بود سایر مراتب را زیر پوشش ندارد. حدوث زمانی وصف مرتبه عنصری انسان است، لذا سایر مراتب را زیر پوشش ندارد. لکن حدوث ذاتی وصف خود انسان است، نه وصف مرتبه از مراتب، لذا در همه مراتب انسان موصوف است به حدوث ذاتی. و در باره امر دوم که ازلیت او بود برهان قام کردن و این هم گذشت. پس دو صفت از اوصاف یاد شده در متن را مبرهن کردن. بعد میرسم مسئله ابدیت و دوام او، که او دائم هست و ابدی. این دوام و ابدیت اگر به یک وصف برگردد، در نتیجه انسان همون طوری که ازلی است ابدی هم خواهد بود. دیگر دو وصف جدای از هم نیست. و مجموع ازلیت و ابدیت را به عنوان سرمد می نامند. پس انسان یه موجود سرمدی است. و همون طوری که بین ازلیت این کون جامع و ازلیت خدای سبحان فرق است، بین ابدیت این کون جامع و ابدیت انسان خدای سبحان فرق است. لذا این فرق را فقط در مسئله ازلیت بیان کردند، در مسئله ابدیت بیان نکردند، با اینکه لازم بود بیان کنند، ولی به همون گذشته اکتفا کردند. خدای سبحان ازلی به ذات است، کون جامع ازلی بالغیر. خدای سبحان ابدی به ذات است، کون جامع ابدی بالغیر. برای اثبات ابدیت و دوام این کون جامع برهان اقامه کرد. ولی قبل از اقامه برهان باید محل بحث معلوم بشود که منظور ابدیت چه موجودی است. منظور ابدیت نشأه عنصری نیست، چون این واضح است. منظور ابدیت مرتبه از مراتب خاصه انسان نیست، برای اینکه اثبات او نیازی به برهان است که برهانی بر او اقامه نشده. ولی می توان برای ابدیت اون نشئه‌ای که ازلیتش ثابت شد برهان اقامه کرد. برای انسان نشئاتی بود در حضرت علمی، وجود علمیش سابقه بر وجود علمی اعیان ثابته دیگر بود، پس او ازلیت علمی داشت. ارواح مجرده در نشئه تجرد ازلیت عینی و وجود خارجی دارند، پس می شود همونطوری که عین ثابتش ازلی است ابدی هم باشد، و همونطوری که ارواح مجرده ازلی است ابدی هم باشد. بعد از فراغ از فرق بین ازلیت حق و ازلیت این کون جامع، بنابراین الان بحث در ابدیت انسان است به همون معنا که ازلی است، نه همه نشئاتش، زیرا بعضی از نشئاتش حدوث زمانی داشت. این یک مطلب. مطلب دومی که مفروغ عن هست آن است که ابدیت خدای سبحان به ذات است و ابدیت اینها بالغیر، مثل اینکه ازلیت حق سبحانه و تعالی به ذات بود و ازلیت اینها بالغیر، چون که این هم گذشت. مطلب بعدی آن است که اینکه گفته می شود انسان ابدی است، نه یعنی زید و عمر، نه یعنی حتی روح زید و عمر، بلکه اون کون جامع، اون انسان کامل، اون انسان کاملی که خدای سبحان نسبت به علت تامه باشد و او متوقف بر هیچ چیز نباشد الا الحق سبحانه و تعالی. پس افراد دیگر که علت تامهشون خدای سبحان نیست، گرچه فاعل تامشون خدای سبحان است، اونها از حریم بحث بیرونن، زیرا دلیل نشون میدهد که محل بحث کجاست. گاهی انسان قبل از ورود در استدلال محل بحث را خوبی با حدودش مشخص میکند، گاهی محل بحث را مجمل میگذارد و خود ادله و براهین روشن میکند که محل بحث کجاست. الان مدعا این است که انسان همون طوری که ازلی است ابدی هم هست. از دلیل معلوم می شود مراد این انسان افراد عادی نیستند، یک، و مراد نشئه عنصری و اون چه که ملحق به نشئه عنصری است نیست، این دو. مراد از این انسان اون کون جامع است که هم می توان از او به عنوان فیض منبسط یاد کرد، هم از او می توان به عنوان عالم خارج یاد کرد، هم از او می توان به عنوان انسان کامل یاد کرد که او در هستیش بر هیچ چیزی توقف ندارد، فقط حق سبحانه و تعالی، که حق نه تنها علت فاعل اوست بلکه علت تامه او هم هست، زیرا اون موجودی که بر ماده یا صورت متوقفن خدای سبحان فاعل تام به اونهاست، نه علت تام به اونها. یا اون موجود مجردی که گرچه منزه از ماده به صورتن ولی متوقف بر بعضی از مراحل عالیه تجردن، اونها گرچه علت مادی به صوری ندارن ولی قابل نیستن که فقط به خدای سبحان اتکا کنند که الله تعالی علت تامه اونها باشد، بلکه الله تعالی علت فاعلی اونهاست نه علت تامه اونها. موجودی که علت تامش خدای سبحان است محل بحث است. پس حوادث یومی از محل بحث خارجند، نشئات عنصریه انسان‌ها از بحث خارجند، افراد جزئی از انسان‌ها از بحث خارجن، ارواح جزئی انسان‌ها که متوقف بر صدور اون روح اول و نور اول صلی الله علیه و سلم است از بحث خارجن، میماند چیزی که جز بر خدا بر هیچ چی توقف ندارد و اون فیض منبسط است به یک تعبیر، مجموع عالم است به تعبیر دیگر، صادر اول است به تعبیر دیگر، کون جامعه است به تعبیر دیگر. و محل بحث این است که این موجود همون طوری که ازلی است ابدی هم هست.
همین حادث زمانی هم هست.
نه
محکوم علیه همین معمولات هست.
نه
حادث زمانی هم هست. این حادث زمانی نیست که این مقصود بود.
نه این چون کون جامع هست، این کون جامع نشعاتی دارد، اون نازل ترین نشعش حدوث زمانی دارد، ولی خود این کون مطلق که فیض منبسط هست حدوث زمانی ندارد. مثلا میتوان گفت که این فیض منبسط حق که به ما امرنا الا واحده، اون درجه نازلش که در عالم طبیعت و حرکت است حادث زمانی است، ولی خود این فیض حادث زمانی نیست. خب وقتی محل نظام معلوم شد، اونگاه برهان اقامه میکنن، برهان بر ابدیت عالم یا ابدیت این فیض منبسط یا ابدیت انسان کامل یا کون جامع یا صادر اول، عبارت از این است که چون در امر دوم از این امور محل بحث ثابت شد که این کون جامع ازلی است، بر اساس تلازم بین ازلیت و ابدیت که کل ما هو ازلی ینفع و ابدی، چه این که بین ابدیت و ازلیت تلازم است و کل ما هو ابدی ینفع و ازلی، میتوان ابدیت این کون جامع را اثبات کرد. یعنی اون چیزی که در امر ثانی ازلیت او اثبات شد، همون چیز را میشود در امر ثالث به عنوان ابدی تبیین کرد. این یک دلیل. دلیل دیگر آن است که چون این کون جامع بر هیچ چیزی توقف ندارد، فقط بر خدای سبحان، پس علت تامه او حق سبحانه و تعالی است، و چون علت تامه او دائم است و ابدی و انفکاک معلول از علت تامه محال است، پس این کون جامع دائم است و ابدی. اگر این کون جامع دائم و ابدی نباشد، یا برای آن است که علت او ابدی نیست، یا برای آن است که علت او گرچه ازلی و ابدی است ولی معلول حادث است، منقطع است. اگر علت او ازلی باشد و ابدی باشد، معذالک این فیض، این کون جامع ابدی نباشد، لازمش تخلف معلول از علت تام است و این محال است. و اگر علت تامش ازلی نباشد، حادث باشد، اونگاه نقل کرام در اون علت تامه خواهد شد. اگر چون چه اون علت تامه زمانی بود، حادث زمانی بود، یقینا معلول او هم زمانی است، پس ما چیزی به نام ابدیت و دوام نخواهیم داشت، در حالی که ابدیت و دوام مورد پذیرش همه ماست. یعنی هیچ فردی از افرادی که موحد باشد و خدا را به پیام وحی را قبول کرده باشد و قیامت را پذیرفته باشد، درباره ابدیت فیض تردیدی ندارد. بالاخره قیامت است و بهشت است و ابدیت. اگر اختلافی هست در ازلیت است، وگرنه در ابدیت عالم که هیچ کسی تردیدی نکرده. اگر اون علت حادث بود و زمانی بود، چون علت زمانی در معرض زوال و دگرگونی است، پس ما معلول ابدی هم نخواهیم داشت، در حالی که معلول ابدی مسلماً خواهیم داشت. و اگر اون علت ازلی نبود و حادث بود، منتها حدوثش زمانی نبود، لازمش تسلسل در علل است. چرا؟ برای اینکه اگر اون علت قبلی حادث بود و یعنی حدوث زمانی نداشت، حدوث ذاتی داشت، و هر حادث ذاتی مسبوق است به علتی، و اگر اون علت هم حادث ذاتی بود، سلسله علل لا اله نهایه بالفعل باید جمع باشن، و این از همون تسلسل های محال است که تسلسل در عللی است که علل تامن و ترتب هست و اجتماع در وجود است و کثرت، و این تسلسل محال است. گرچه تسلسل در زمانیات را عده‌ای تجویز کردن به نام تسلسل تعاقبی، ولی تسلسل در علل تامه را محال دانستن. بنابراین چیزی که ازلی هست باید ابدی باشد، چیزی که زمانی نیست هم ازلی است و هم ابدی، اونگاه دو تا نقض دارن که اون نقض ها را یکی پس از دیگری ذکر میکنن. تحقیق این امر ثالث در ضمن چند مطلبی هست. الان ما در امر سومیم. امر اول این بود که این کون جامع حادثون ذاتن و حادثون زمانن. این امر اول در دو جهت گذشت. امر ثانی در این بود که این کون جامع ازلیون، که این هم در چند بخش گذشت. امر ثالث در این است که این کون جامع دائمون ابدیون. برهانی که برای ابدیت انسان به این معنا که محل بحث است اقامه میکنن، یکی همون تلازم بین ازلیت و ابدیت است، یکی هم قانون امتناع انفکاک معلول است از علت، این دو، یکی هم بطلان تسلسل از سه. از این براهین استفاده میکنن که این کون جامع ابدی است. بعد دو تا نقض دارن، این دو تا نقض را یکی پس از دیگری ذکر میکنن و جواب میدن که جمعاً اون چه که در این بحث فعلی مطرح است حداقل پنج مطلب است. اما مطلب اول که تلازم هست بین ازلیت و ابدیت، برای آن است که چیزی که محتاج به زمان نیست، محتاج به مکان نیست، به غیر حق متکی نیست، یعنی مجرد است، در حقیقت مجرد تام است، نه حتی در حد نفس، این وجهی ندارد که زائل بشود، چون اگه زائل بشود باید قبول فساد بکند. چیزی که ماده ندارد و مرکب نیست پذیرای فساد نیست. قهرن کل و ازلی ینفو و ابدی و کل و ابدی ینفو و ازلی، که این رو چند بار هم قبلا ذکر کرد. این امر اول است یا مطلب اول است که خیلی درباره این بحث نیست چون چند بار گذشت. امر ثانی این است که
قبلا رد فرمودید
نه، این چون قبلا خود ایشون آمدن اشیا را تقسیم کردن، گفتن به این که بعضی از اشیا منقطع الاولن ولی متصل الاخر، و بعضی ها به عکسن، بعضی ها متصل الاول و الاخرن، بعضی منقطع الاول و الاخرن، که 4-5 قسم کردن. اونجا یه توجیهی شد، اما همچنین انسان بگوید که کل ازلی ینفع و ابدی، این با بحث های اسبق ایشون هم سازگار نبود، زیرا اینا خودشون فرمودن به اینکه بعضی چیزا هستن ازلی ان ولی منقطع الاخرن، وقتی به نشأه عنصری میرسن تمام میشن، بعضی منقطع الاولن ولی متصل الاخرن، مثل اینکه در قوس سعود اول این حادثه معلوم است ولی پایان این حادثه که ابدیت بهشت است معلوم نیست، با اون بچ گذشت. خب این امر اول. اون در همین است که در قوس سعود اولین، در قوس سعود مبدأش مشخص است ولی در از لحاظ پایان منقطع الاخر نیست. وقتی اونجا رسیدن اونگاه معلوم میشود که این ازلی هم هست، لذا میفرمان خلق الله الارواح قبل الاجساد. اگر به مقام روح رسید همیشه قبل از بدن بود و هست و خواهد بود. بله، یعنی وقتی که از مرحله جسم گذشت سیر افقی ندارد. مرحله جسم در پایین است که تاریخ برمی‌دارد، سبق و لحوق و معیت زمانی برمی‌دارد، ولی موجود مجرد فوق نشأه زمان است، قبل و بعد بر نمی‌دارد، قبل و بعد زمانی بر نمی‌دارد. اگر یک چیزی از نشأه زمان بیرون آمد همیشه قبل از زمان است. لذا در این حال که در قوس سعود روح جسمانت الحدوث است، ولی وقتی که آمد به مقام تجرد رسید میتوان گفت خلق الله الارواح قبل العالم، قبل الاجساد، قبل السماوات و کذا و کذا، برای اینکه از تاریخ بیرون آمد. وقتی از تاریخ بیرون آمد میشود قبل، منتها قبلیت و دیگه قبلیت تاریخی نیست. این خلاصه کلام در امر اول، چون قبلا گذشت دیگه بازگونه میشه. اما امر ثانی که یعنی دلیل مطلب دوم که در حقیقت برهان دوم است، میفرمان به این که چون محل بحث در کون جامع است، در چیزی است که علت تامه او فقط خدای سبحان است، بر هیچ چیزی متکی نیست و علت فاعلی او همون علت تامه اوست. محل بحث در کون جامع است، در فیض منبسط است، در صادر اول است، او ماشیت فسمه، در یه همچه حقیقت است. این حقیقت اگر علت تامه او هست، او هم باید باشد. چرا؟ برای اینکه اگر علتش ازلی باشه، علتش یا ازلی است یا ازلی نیست، از این دو حال بیرون است، این منفصله حقیقی است. اگر علت او ازلی بود، او حتما بود ازلی باشد و الا یلزم انفکاک المعلول عن العلل، چون فرض در این است که علت تامش فقط خدای سبحان است. دیگر نمی شود گفت به این که خدای سبحان گرچه فاعل تام است ولی فعلا مصلحت نیست، بعدا مصلحت است، چون فعلا و مصلحت خود این فعلا و مصلحت بعدا پیدا می شود. یا نمی توان گفت که الان مصلحت نیست، در رتبه بعد مصلحت است، چون الان و بعد و رتبه همه جزء عالم هست و همه جزء این فیض منبسط است. در حوادث جزئیه خدای سبحان فاعل تام است، نه علت تامه، لذا حدوث پذیرن. ولی در اصل فیض نمی شود گفت که این فیض الان مصلحت ندارد، بعدن مصلحت دارد، چون خود الان و بعد و مصلحت و دارد همه و همه جزء این فیض هست. بنابراین خدای سبحان همونطوری که فاعل تام است، علت تام هم است، و فیضش جز بر حق بر چیزی متکی نیست. نه مراتبی فرض می شود که انسان بگوید در اون مرتبه مصلحت است، در اون مرتبه مصلحت نیست. نه عمود زمان فرض می شود که گفت بتوان گفت که در اون زمان مصلحت است، در اون زمان مصلحت نیست. خدای سبحان است و عدم محض. در این عدم محض نه قبل و بعد معنا دارد، نه ماضی و مضارع و حال معنا دارد، نه مرتبه و درجه معنا دارد، ده هیچ معنا ندارد. لذا حدوث فیض اصلا فرض ندارد، نه اینکه فرض دارد منتها حالا باطل است یا باطل نیست. یعنی اصلا واقع نمی شود حدوث اصل فیض را فرض کرد. متکلمین برانند چون خدای سبحان فاعل مختار است، خدای سبحان اراده می کند که این فیض خود را در نشأه بعد ایجاد کند، جلوتر ایجاد نکند. خب جلو دنبالی نیست در عدم محض. اینها فرض کردن به اینکه یک امتداد موهومی هست و خدای سبحان مصلحت نمیداند که در اوائل این امتداد عالم را بیافریند یا در اواسط امتداد بیافریند، میخواد یه قدی دورتر یا دیرتر بیافریند. خب خود این امتداد جزء عالم است، خود وهم متوهم جزء عالم است. در عدم محض جلو و دنبال فرض ندارد، مصلحت و رتبه فرض ندارد. نمیشه و گفت که خدای سبحان که حکیم فعال هست، طبق مصلحتی که خودش میداند اراده کرد که عالم رو یکی دیرتر یا دورتر ایجاد کند. خب دیر و زود ندارد، دور و زود هم ندارد.
دیر و زود یعنی جدایی از وجود خودش.
بله، حالا این
باشد و عالمی نباشد و
بسیار خوب، الان همینطور است که وجودش هست.
این بیانی که ما میکنیم این دیگه معناش این نیست.
نه، اون حدوث ذاتی به همین معنا هست که وجود مسبوق به غیر است، ولی به اون معنا که حق باشد و یه خلعی باشد و در رتبه ثالث عالم یافت بشود فرض ندارد که الله در یک جا باشد، یک مرتبه وجودی باشد، این وسط خالی باشد، در نوبت ثالث عالم خلق بشود. برای اینکه اینجا اگر عدم محض است که عدم محض سبق و لحوق بر نمی دارد، اگر درجه و رتبه و مصلحت و امثال ذلک است که جزء عالم هست، خلاصه یا موجود است یا معدوم. متکلمین وقتی گفتن عالم حادث زمانی است، حدوث زمانی را که معنا می کردن می گفتن یعنی عالم مسبوق است به عدم زمانی. وقتی بهشون گفته می شد به این که خب خود زمان جزء عالم است، گفتن به این که زمان موهوم نه زمان خارجی. زمان موهوم را که تفسیر می کردن می گفتن زمانی است که ما به ازان ندارد ولی منشه انتزاع دارد. وقتی ازشون سوال می شد از چی انتزاع می شود، می گفتن از ذات واجب. وقتی گفته می شد که ذات واجب یه ثابت محض است، از او چگونه زمان که امر تدریج است انتزاع می شود، می گفتن زمان متوهم است نه موهوم. زمان متوهم یعنی زمانی که نه منشه انتزاع دارد نه ما به ازان، غافل از این که ارزش حدوث به همون سبق و لحوق است. وقتی که حدوث زمانی زمان باشد، حدوث حدوث زمانی است، از این قدی ضعیفتر بشود، بشود زمان موهوم، حدوث هم بشه موهوم. وقتی حدوث زمان بشه متوهم، حدوث هم بشود متوهم، و رأسا اصل حدوث از دست اینا گرفته میشه. و اما آمدن رو مسئله این که خدای سبحان مختار است و به اختیار خودش میخواهد فیض را در یک نقطه دورتری ایجاد کند. خب این مثل این که یک انسانی هست و یک درجات وجودی هست و یک دور و نزدیکی هست و یک فیضی در دست اوست و مصلحت نمیداند که الان اون فیض را افاضه کند، مصلحت در آن است که بعدن اون فیضی افاضه کند. خب این درجات وجودی که در وسط هست و سبق و لحوق را میپذیرد، اینا که موجودن، اینا را که آفریده. اگر خدای سبحان است و عدم محض، نه درجات فرض دارد، نه مراتب و مساله فرض دارد، هیچ فرض ندارد، حدوث فرض ندارد اصلا. نه اینکه حدوث فرض دارد حالا صحیح است یا ناصحیح، اصلا حدوث واقع فرض ندارد. لذا مرحوم شیخ در الهیات شفا فرمودن اینها به جای اینکه عالم رو حادث کنن، خدا رو حادث کردن. برای اینکه گفتن خدا بود هیچ کار نکرد، بعد اراده کرد که عالم بیافریند. خب این اراده کجا حادث شد؟ اراده برای خدای سبحان حادث شد دیگر، که او رو محل این حادثه قرار دادن. برهان اهل کلام این است که چیزی که لا یخلو من الحوادث فهو حادث. بس خدای سبحان معاذ الله منشه محل این عوارض هست، و چیزی که محل عوارض هست و محل حوادث خب میشه حادث. اینا بیان به جای اینکه فیض و حادث کنن، رفتن فیاض و عالم مبدا را حادث کردن.
پس این فرض دارد اما مستلزم حادث کردن مبدا هست. اونم اگه بگم خلق کرد
اون وقت دیگر فرض نکردیم ما، یعنی با حفظ الله ما عالم رو مبدا حادث ندانستیم. وقت اون چه که میتواند مبدع عالم باشد، مبدع عالم حادث باشد، دیگه الله نیست، یه موجود حادثی نظیر انسان. بنابراین اصل این که خدای سبحان باشد و چیزی نباشد، عدم محض، بعد عالم در رتبه بعد خلق بشود، این بعد با نبود محض فرض ندارد. لذا اگر علت تام ازلی است، یقینا معلول هم ازلی است، چون انفکاک معلول از علت تام محال است. و اگر علت ازلی نبود، حادث بود، اونگاه یا حادث زمانی است یا غیر زمانی. اگر اون علت حادث زمانی بود، معلول او حادث زمانی هست، ولی علتی که حادث زمانی است چون زمان در او مدخلیت دارد، در مسیر تاریخ و گذشت است. وقتی خودش گذراست، معلول او هم منقضی و متجدد خواهد بود، پس معلول او پایدار نخواهد بود، در حالی که پایداری معلول مفروغ عن هست. برای همه ما مورد قبول است که عالم در طرف آینده ابدی است. در ابدیت عالم که عهد اختلاف نکرد از موحدین، اگر اختلافی است در ازلیت عالم است. و اگر چنونچه اون علت ازلی نباشد، حادث زمانی هم نباشد، حادث ذاتی باشد، محضورش تسلسل هست. یعنی حادث ذاتی یعنی مسبوق به غیر است، پس غیر باید باشد تا او رو بیافریند. اون غیر هم چون حادث ذاتی است، محتاج به علت است و امثال ذلک. و تسلسل در عللی که مسئول از زمانند، یعنی تسلسل تعاقبی نیست، استحالش ثابت شده است، زیرا کثرت دارد، اجتماع در وجود دارد، ترتب دارد، هر سه شرط برای استحاله تسلسل فراهم هست، این تسلسل میشه محال. نتیجه که از بحث میگیرن اینه که چون انسان ازلی است و علت تامه او باقی است، برای همیشه باقی خواهد بود، و چه این که موجود ابدی هم ازلی هم خواهد بود، هم تلازم ازلیت و ابدیت ثابت میکنن، هم تلازم ابدیت و ازلیت ثابت میکنن. اونگاه نوبت میرسد به مطلب چهارم و پنجم که به صورت دوتا نقض است. مطلب چهارم که نقض به نفوس است، این است که خب اگر شما گفتید ابدیات باید ازلی باشند، در این که نفوس ابدیند حرفی در اون نیست، و حالی که ازلی نیستند و حادثند. شما گفتید کل و ابدیین فا و ازلی، میگوییم بعض ماه و ابدیین لیسه و ازلی، این سالبه جزئی نقیز و موجب کلیه است. چرا بعض ماه و ابدیین لیسه و ازلی؟ برای اینکه نفس ابدیین و لیسه و ازلی. جواب میدن بر هم مبنای افلاطون و امثال اینها، که نفسیت نفس همونطوری که ابدی است، وجود نفسی نفس همونطوری که ابدی است، ازلی هم است. اون چی که حادث است تعلق به بدن حادث است، نه اصل وجودش. مرحوم قطب شیرازی در شرح حکمت رشدآب وفاقا لافلاطون و طبعا للنصوص قائل است به این که ارواح قبل از اجسادن، یعنی قدیمن، نه قدیم زمانی، یعنی مسبوق به زمان نیستن و حدوثشون و تعلقشون به ابدان حادث است. که این روایات این چین معنا میکنن که وجود ذاتی نفوس محفوظ است قبل از ابدان و نفسیت اینها و تعلق و تدبیر بودن اینها حادث است. اون موجب کلیه به کلیتش باقی و صادق است که کل و ماه و ابدیون فا و ازلی، و روح هم از اون جهت که ابدی هست ازلی هست، و از اون جهت که ازلی نیست برای که روح نیست، از اون جهت متعلق به بدن هست، با بدن کار دارد. پس از موضوع قضیه که خارج شد تناقض نیست. پس فن نفوسو حادثتون به حسب تعلق لا به حسب زواد. این مطلب چهارم که به عنوان نقض شد. مطلب پنجم هم که به عنوان نقض ثانی است، این است که خب خود مسئله بهشت و لذت‌های بهشت و نعمت‌های بهشت که ابدی است، ازلی که نیست. شما که گفتید کل و ابدیین فا و ازلی، این نقض می شود به این که بعض ما ها و ابدیون لیسه و ازلی کل جنت. جنت ابدی است چون دارالخلد است و دارالخلود و لیسه به ابدی. میفرمان این هم لیسه به ازلی، این هم نقض وارد نیست، برای اینکه جنت همونطوری که ابدی است ازلی هم هست، منتها ظهورش برای ما با آینده موکول است، وگرنه هم اکنون هم موجود است. این جریان معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشانه آن است که بهش الان موجود است، جنت الان موجود است. حضرت وارد بهش شدن، جهنم را از نزدیک تحت اشراف قرار دادن و دیدن، و از امام هشتم سلام الله علیه رسید است که از ما نیست کسی که نپذیرد بهشت و جهنم الان موجود است. خب بهشت موجود است، جهنم موجود است، و خدای سبحانه وعده داد فهمو کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پس بهشتی که الان موجود است بعدن برای ما ظهور می کند، و خدای سبحان فرمود همونطوری که اصل قیامت نزدیک است و اصل جهنم نزدیک است، اصل بهشت هم نزدیک است. هم از اصل تحقق این سه امر خبر داد، هم از غرب این امور خبر داد، هم اصل تحققش که قیامتی هست، یوم لا ریب فیه هست، جهنمی هست لا ریب فیه هست، بهشتی هست لا ریب فیه هست، هم از این که اینا خیلی نزدیکن. فرمود انها هم یرونه بعیدا و نراه قریب، انا انزلناکم عذابا قریبا، از این طرف و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. هر سه مسئله را هم به اصل وجود هم به قرب اینا خبر داد، تمام خیلی نزدیک است. گاهی انسان می‌بینید همونطوری که نشسته است دفعتا وارد جهنم شد، یا جهنم مثل اینکه یه وقتی یه خانه خراب می‌شود او رو احاطه می‌کند، یا دفعتا می‌بیند تو بوستان است، بعدها می‌فهمد که مثلا مرد. خیلی ها اوائل نمی فهمن که مرد، دفعتا میبینن که مشعه عوض شد، تعتیم بغتتا فتبحتو هم، یا تو خیابون راه میرن، یا تو بیابون راه میرن، یا تو اتومبیلن، یا در خانن، دفعتا میبینن اوضاع عوض شد، نمیدونن چیه. حالا یا احاطت بهم سرادقها، یا روحون و ریحانون و جنت و نعیم. دیگه حالا لازم نیست که انسان، بسیار خوب،
برای این
همچنین عامل است جنت یا جهنم قریب. این به حسب ظهور دیگه، برای اینکه انسان در قوس صعود وقتی که کار میکند از نشأه طبیعت میگذرد، همین که از نشأه طبیعت گذشت بالا آمد میبیند همیشه بود. چون بساط کی و تاریخ و زمان اینها عوض می شود. دیگه سوال از خود سوالی که قیامت کی قیام می کند این سوال نارواست، برای اینکه خود کی به قیامت می رسد، تاریخ به قیامت می رسد. الان انسان می تواند حساب بکند که فرون حادثه در چه سال هجری یا میلادی اتفاق افتاده یا می افتد. اگر معاد در عرض این عالم طبیعت باشد می شود گفت به اینکه الان چند قرن از هجرت گذشت، چند قرن هم می گذرد، در سنه مثلا 2 میلیارد هجری شمسی یا هجری قمری قیامت قیام بکند. این معنیش اینه که دنیاست مراتبی دارد. این بازگشتش به انکار قیامت است، انکار آخرت است. یعنی همینطور داریم میریم در سنه مثلا وقتی که به 2 میلیارد رسیدیم قیامت قیام بکند. این معنیش اینه که آسمان هست، زمین هست، هیچی عوض نمیشود، حرکت هست، اذا شمس و کورت نیست، بل ارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه نیست، همه این هست در جاش محفوظ است و قیامت قیام میکنه.
یعنی ازل هست نه ابد، چون ازل و ابد علاقه یه حال امتداد.
بله،
این چنین هست که اول و آخر معنا نداره.
نه، منظور این که اول آخر زمانی اگر باشه معناش آن است که این زمان است ممتده.
ابد و امتداد چی میدانیم؟
وجود میدونیم.
امتداد وجود؟
بله.
پس ازل و ابد اصلا معناش عوض میشه.
چرا؟
به خاطر اینکه یه امتداد نیست.
اگر چیزی وجود مسبوق به غیب نباشد میشه ازلی و منقطع الاخر نباشد میشه ابدی.
منقطع الاخر امتداد پیدا میشه.
امتداد جس وجودی هست، نه عمود من نور هست، درجات وجودی هست. بنابراین جنت ابدی هست، جهنم هم ابدی.
منقطع الاخر با قطع نظر از امتداد چجوری تصویر بکنید؟
یعنی این شی اگر ابدی هست منقطع الاخر نیست. امتداد وجودی اگر باشه،
امتداد چجوری اصلا تصور بکنیم؟
امتداد نه، یعنی مسبوق نیست. یعنی امتداد به این معنی که امتداد زمانی باشه این چنین نیست، اما دائما دوام ابدیت رو ما داریم. یعنی هرگز قطع نمی شود و هرگز سابقه عدم نداشت، لاحق عدم هم ندارد. بله، اول دائما هم هست، در این حالی که ازل هست، ابد هست، دائم هم هست. یعنی موجودات دیگر پراکندن او جمع است، در دوام لازم نیست که قابل تقسیم باشد، اجزای داشته باشد، کشیده و قابل تقسیم. اگر چیزی مسبوق به عدم نبود یا ملحوق به عدم نبود فهو موجود دائمی. میفرمان به این که قیامت هم دائمی هست ولی بعدن برامون ظهور میکند. به ما الان گفتن که اگر اهل علم الیقین مشید هم الان جهنم رو میبینید، و حضرت هم در معراج هم الان وارد بهشت شد، بهشت از نزدیک دید و جهنم را از نزدیک بازدید کرد، و از امام هشتم سلام الله رسیده است که لیس منا، از ما نیست که کسی نپذیرد که جهنم بهشت الان موجود است. بنابراین این دوتا نقضی که به عنوان مطلب چهارم و پنجم ذکر شده است اینها رو هم رد کردم. گذشت زمانی نیست، نه ثبات دارد.
پس این در بهشت عذاب و لذت و سخن و اینها همه حاکی از این است که گذشت زمانی است. ولی این معیار این است که وقتی در آخرت شد دیگر همین ثبات محض هم باز یک گذشتی دارد،
در دوام دارد، گذشت ندارد.
یعنی همون
دوام زمانی معنی گذشته است، چیزی میگذرد، اما خود گذشت بساطش میگذرد. گذشت با زمین و آسمان است. اگر بساط زمین و آسمان برچیده شد و اگر زمین نبود که دور شمس بگردد یا دور خود بگردد، دیگه لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا.
پس این مسائل شرعی که در نسبت به قیامت و معاد اینا همه باید یک نوی توجیه میشه.
نه دیگه، همه اینها با هم برداشت.
این که عقل میکند این
درست
است دیگه، نیست. این گذشت ندارد. این که در عذاب هست کل ما نزیج جلوده هم بدلنا
و اینها
این گذشت نیست.
گذشت یعنی نیست. زمان نیست. یک چطور انسان در عالم رؤیام یه صحنه هایی رو میبیند و واقعا متعظیم میشود یا مسرور، منتها همون سعی واقعیتی است، مثلا رؤیاهای صادقه همون معنا اگر در خارج پیاده بشه.
تخیل حرکت از جا.
نه.
اینجا حرکت.
بسیار خوب. حالا که اگر همون معنا در مثال پیدا بشه و در مثال خارج.
اون معنا وجود داره. معنیش اینه که حرکت از اینجا می‌بینیم که میاد میرون بعد.
نه.
در میره بیرون.
اون معنا اگر پیاده بشه، می‌شود وجود مثالی. یعنی کل این جریان هست، اکل و شرب هست، جسم هست، نزجت جلود و هم هست.
و حرکت نیست.
و اما حرکت مثالی هست. یعنی تمثل حرکت هست اما نشأ زمان نیست، برای اینکه لا یرون فی شمس و لا زمهری رو
تمثل حرکت.
لذا الان حضرت که وارد بهشت شد در معراج مثل فیلم سینمایی نبود که فیلم بهشت به حضرت نشون بدن، که واقعی بهشت به حضرت نشون دادن دیگه.
بله میگه رفتم دیدم بله حرکت میکردن چیکار میکردن.
و سوال فرمود به اینکه این شخص چرا این مردار رو میخوره و اون غذای حلال اونجا هست نمیخوره. فرمود این مثل یه آدم رباخاری است که بالاخره دسترسی به غذای حلال داره، نمیخوره، از غذای حرام استفاده میکنه. خب اینا رو حضرت دید، واقعی جهنم و بهشت دید یا معاذالله مثل فیلم سینمایی به اونشون دادن؟ این که دونه بود که از نزدیک حقیقت رو دید دیگه. و این کریمه ای که فهمد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی الان جهنم رو میبینید دیگه. مثل که امام سجاد سلام الله علیه اون باطن را نشان اون شخص در مسافرت مکه داد که فرمود این چنین نگو که کسر الحجیج و قل الزجیج، فرمود بگو قل الحجیج و کسر الزجیج. و حقیقتشون اینه دیگه.
اگر بگیم تخیل حرکت هست درست میشه، ولی نمیشه تصور کرد.
یعنی
اگر حرکت واقعی هست،
حرکت مثالی هست،
مثالی
مثل در رؤیای صادقه که انسان انی عراف المنام را انی از بحک را حقیقتش میبیند، حرکتی نیست، حقیقت هم هست، وجود خارجی هم هست، نه تخیلات نفس. این وجود خارجی است که حضرت دید دیگه، اینی عراف المنام انی از به
یعنی اون رأیی که رؤیتی که
نه میبینم
با واقع هست.
بله دیگه، یعنی همون رو دید.
واقع؟
نه یعنی من دیدم در خارجن، در نشه مثال مفصل اونجایی که جای وحیابی است، نه در محدوده خودم دیدم که دارم سر میبرم بالاخره یه همچنان. بله مشاهده کردم، به من این چیزین گفتن. خب پس این وجود خارجی را ازت دید دیگه.
زمان رو به عنوان یک واقعیت پذیرفت، نه امر موهوم.
وقتی زمان خود یه واقعیت داشته باشه، این از اون قاعده کلی که هر چیزی معاد داره نمیتونه مستثنا باشه. وقتی معاد خود زمان چگونه خواهد بود؟ بالاخره باید به ثبات برسد دیگر، چون حرکت بی هدف که نمیشه،
وجودش عدم لازمه.
نه به ثبات میرسد، حرکت کامل میشه. حرکت وقتی به مقصد میرسه نابود نمیشه، به کمال میرسه. و زمان به مقصد که رسید، خود حرکت زمان متحرک مخصوصا بر اساس حرکت جوهری، اینا به مقصد میرسن، مقصد که رسن میشن آرام. ثبات مقصد اونهاست نه سکون، اینا میرن ثابت میشون نه ساکن. یه همیتاری حالا ممکن
خودشون یعنی به مرحله میرسه که خودش از خود بیرون میشه،
کامل میشه دیگه، اون نقصشون از دست میدن، به کمالشون میرسن، به ثبات میرسن، میشه یوم محض. اکثر یومی که در قرآن هست به استثنای چند مورد مربوط به قیامت است. یوم یه وقت است در مقابل لیل است، یه وقت مجموع یوم و لیل است، یه وقت بنی ظهور است. مثلا میگن نمازهای یومیه مجموع یوم و لیل است، یه وقت میگن سمعت مسیام الاللیل، این یوم در مقابل لیل است یه وقتی. اما اکثر یومی که در قرآن است مربوط به قیامت است. یوم عزه، یوم عزه، یوم عزه، یوم کذا، یوم کذا، جام اون ناس لیوم لارفی، یوم از او به یوم تعبیر میکند. این یوم نه مجموع شب و روز است، نه در مقابل شب است، یعنی ظهور. نه شمسی است، نه قمری است، هیچ چی نیست. و سوال میکنن که خب این نور از کجا؟ فهمد مؤمن است که فضای خودش روشن میکنه. وقت باز سوال میکنن به این که این نور جدید چی بود که در فضای بهش پیدا شد؟ در روایت دارد که مؤمن از غرفه به غرفه دیگر که میرود، اون نورش اون فضای باز رو روشن میکنه. حالا این امور بعدی رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاما دوامه و ابدیته که امر سوم از این امور محل بحث است، چند دلیل اقامه میکنن. اول فل بقائه، یعنی بقای این کون جامع به بقای موجدهی دنیان و آخرتن، چون علت تامش موجود است اینم باید موجود باشد. این یک. و ایزه کل ما هو ازلیون فهو ابدیون، و بالعکس چون ازلیتش ثابت شد پس ابدی است و دوام هم دارد. خب ابدیت او را از دو راه ثابت کردید، یکی این که چون ازلی است ابدی است، یکی این که علت تامش چون موجود است باید موجود باشد. و بازگشت این دو به یک امر جامع است که چون علتش هست این باید باشد. حالا این رو باید توضیح بدید. میفرمون و الا اگر این کون جامع ابدی نباشد یلزم تخلف المعلوله عن العله، که انفکاک علت و معلول در حد انکار علت و معلول است، علت و معلول علت و معلولیت است. یک محضور عبد تسلسل در علل فاعلی و تامه کرد و محال است. چرا؟ لأن علته و علت این کون جامع این کانت ازلیتن، اگر علت این کون جامع ازلی باشد و این کون جامع ازلی نباشد لازمت تخلف، تخلف معلول از علت. و این لم تکن ازلی کذاله، که نگه علت تامش ازلی نباشد لازم استنادها، یعنی استنادون علت تامش ایزن الى علت حادثت به زمان، لازمش اینه که علت او حادث باشد، وقتی علت او حادث شد حادث به حادثی دیگر مستند است و متکی است، حادثت به زمان. حالا یه وقت زمان به عنوان ظرف هست، صرف ظرف هست، یه وقت به عنوان شرط است. یه وقتی حوادث در زمان اتفاق می افتد زمان دخیل نیست، اگه فرض بشود هم چیزی. یه وقتی نه، زمان زنها قضیه حینیه نیست، قضیه شرطیه است، وظفیه است، مثل رشد گیاهان در فصول چهارگانه که زمان برای اینا واقعا دخیل است، یعنی پاییز شدن یا زمستان شدن یا بهار و تابستان شدن شرط نمو به فلون گیاه معین است. اگر زمانی شد به هینزن این کان لزمانه فیها مدخلان، اگر اون علت حادث زمانی بود و زمان در او دخیل بود نظیر حرکت و موجود متحرک و علتهای مائده، یجب ان یکون معلولها غیر ابدیه، حتما معلول او باید ابدی نباشه. چرا؟ چون خودش که در معرض زوال است معلول او یقینا زوال پذیر است. لکون اجزاء زمانه متجددتن به لحاظ آینده، متصرمتن به لحاظ گذشته، و چون زمان در او دخیل است پس او هم گذشته و آیندهی دارد. وقتی گذرا بودن و زوال در متن علت راه پیدا کرد معلول هم یقینا گذرا خواهد بود، دیگر معلول ابدی نخواهیم داشت، در حالی که ابدیت معلول مورد اتفاق همه ماست، برای اینکه مسئله معاد و بهشت و ابدیت بهشت این مورد اتفاق کل است. لکون اجزای زمانه متجددتن متسرمتن به ضروره، و الفرضو به خلافی، فرض در اینه که ابدیت مفروغ عن هست، اگر اختلافی هست در ازلیت هست.
چی میخواست؟ یا تخلف و معلول از علت را ثابت کنه، یا تسلسل را، اینی که جناب عالی میفرمید خارج از اون مدعاش نیست.
نه، چون الان هنوز در تسلسل تسلسل نرسیدن،
تخلف و معلول علت تسلسل
فرعل، این هنوز در امر اول است، هنوز در امر اول است،
تخلف معلول از علت دیگه.
بله، در این امر اول است. اگر علت ازلی باشد تخلف لازم. خب اگر علت ازلی نبود، حالا بخواد تسلسل لازم بیاد، دو جوره، یا زمانی است یا غیر زمانی، که حالا وارد امر ثانی شدن. اگر این علت حادث زمانی باشد محضور تسلسل در پیش نیست، چون تسلسل تعاقبی جایز است، برخلاف شیخ زن استاد مرحوم شعرانی، ایشون تسلسل تعاقبی رو هم وفاقا للمتکلم این جایز نمیدونستن. میفرمون به این که اگر علتش ازلی باشد که محذور انفکاک معلول از علت تامست و محال است، اگر علتش ازلی نباشد حادث باشد، یقینا حادث زمانی نیست، این رو تو وسط ذکر میکنن، بعد میرسن به حادث ذاتی. چرا حادث زمانی نیست؟ برای اینکه اگر علت حادث زمانی باشد، یعنی زمان در او دخیل باشد، چون زمان گذراست خود او هم باید مرگ و حیات داشته باشد، خود او باید زوال پذیر باشد، وقتی خودش زوال پذیر شد یقینا معلولش زوال پذیر است، وقتی معلول زوال پذیر شد معلول ابدی نخواهیم داشت، در حالی که ابدیت معلول محل اتفاق است. پس حادث زمانی رو باید بیرون کنیم، فقط دو لنگه بماند، یا ازلیت یا حدوث ذاتی. چرا؟ برای اینکه اگر حادث زمانی باشد تسلسلش عیب ندارد، تسلسل در علل تعاقبی عیب ندارد، ولی از اون طرف با ابدیت فیض ناسازگاره. این رو تو پرانتز مسئله شو حل کردن که اون دو زل بماند، یا ازلی است یا حادث ذاتی، که این رو منفصل حقیقیش کنن، وگرنه سه قسم است، یا ازلی است یا حادث ذاتی است یا حادث زمانی. للقائل ان یقول که مبدا حادث ازلی نیست، انفکاک علت تامم نیست. حادث ذاتی هم به اون معنای که فقط حدوث ذاتی داشته باشد نیست، تا شما بگید تسلسل در علل لازم میاد، همون حرفی که مادیین میزنن، یعنی تسلسل تعاقبی. میفهمون تسلسل تعاقبی در گذشته ایب ندارد، ولی آینده رو شما باید حفظ کنید.
حادث ذاتی
نه، حادث ذاتی دیگه ازلی به اون معنای اول نمی شود، چون ازلی رو معنای کردن که حق ازلی است، به اون معنای عدم سبق وجود، معنای عدم افتتاح وجود. خب ازلیت بالغیر، البته بله ازلیت بالغیر، ازلیت بالغیر با تسلسل هم در قبال تسلسل هست. خب حالا فرمودن به این که اون علت یا ازلی است، یا تخلف لازم میاد یا تسلسل. این وسط ها محظور دیگری هست که نه تخلف است نه تسلسل محال، بلکه تسلسل تعاقبی است. فما نه، تسلسل تعاقبی اینجا جا ندارد، بلکه تسلسل تعاقبی در زمانیات است. زمانیات همون باید گذرا باشن، نباید ابدی داشته باشیم، در حالی که ابدیتش محض مفروغن است. این تموم شد. حالا به این ازن امکان لزمانه در اون علت مدخلون یجب و ان یکون معلولها غیر ابدیان، که بعد میخوام بگم بعد تالی باطل. یجب و ان یکون معلولها غیر ابدیان، چرا؟ لکون اجزاء زمانه متجددت متصرفت به ضروره و الفرض خلافو، یعنی بعد تالی باطل. معلول ابدی ما داریم، معلول غیر ابدی نیست، معلول ابدی هست. این قیاس استثنایی رو بسط گذروندن، بعد رسیدن به اون لنگه دوم مسئله. و این لم یکن لهو، یعنی برای زمان در علت مدخلون، علت ازلی نیست، حادث هست، منتها حادث زمانی نیست. اونگاه فل کلام و فیها، یعنی در اون علت حادث کل کلام در اون اولی است، فی تسلسل. و تسلسل در علل محال است، برای اینکه تسلسل تعاقبی نیست که جایز باشد. کسرت هست، اجتماع در وجود هست، ترتب هست، هست شرط دارن. و تسلسل فی العلل التي لا مدخل للزمان، در اون علل باطل است. تسلسل در تعاقبیات جایز هست که زمان در اونها مدخلی دارد، ولی در غیر زمانیات مستحیل است. و اگر تسلسل جایز بود که ما راه برای اثبات مبدا نداشتیم. و لا یلزم و نفی الواجب. این تموم شد. نتیجه که میگیرن این است که هر چی که ابدی است ازلی هم است، چون ارواح مجرده و امثال ذلک ابدیان ازلی هستن. فالحادث انسان و الحادث الازلی و دائم الابدی. وقت مور مطلب چهار و پنجم که دو تا نقض است، فان فالابدیاتو مستندتون الى الالن ازلیتن ابدیتن. اینها در موجودات ثابت اینطور است. کما ان الحوادث الزمانیه مستندتون الى الالن متجددت المتسرمه. این بذار بالاخره حوادث یومیه باید به علل تازه به تازه استناد پیدا کند. این تنظیر، این تموم شد. فل ابدیاتو مستندتون الى علل ازلیت ابدیه. ما دو تا اشکال می شود. نفوس ابدی است با اینکه حادث است. شما گفتی کل ابدیه نفوس ازلی، در حالی که نفوس ابدی است به حالی حادث است. می فهمد و نفوس و ناطقه الانسانیتو، این هم ابدی است هم ازلی، به حدوثش مال اون تعلق به بدن است، بدن است نه اصل ذاتشون. این هم به مبنای افلاطونی معنا کرده. حدوثها به حسب تعلق الی الابدان است، لا به حسب ذواتها. این مطلب چهارم. مطلب پنجم که نقض دوم است، این است که وصور الاخرویتو، وصور الاخرویتو کما انها ابدیتون کذالک ازلیتون، هم حاصلتون فی الحضرت العلمیه در این ثابت، هم ول کتب العقلیت و صحف نوریه در عالم عقل هستند، در مخازن الهی هستند، در کتاب محو اثبات هستند، در کتاب المبین هستند، امثال ذلک، چه در عقل چه در مثال. و این کان ظهورها به نسبت الینا حادثاً بالحدوث زمانی، پس فلا تردو، یعنی این نقض واره، این حوادث نفوس ناطقه و همچنین صور اخرویه، اینها وارد نقض در مسئله نمیشوند به عنوان نقض، به عنوان نقض اول یا به عنوان نقض دوم. خب این خلاصه سخن درباره حدوث ذاتی و زمانی و ازلیت او و ابدیت او امثال ذلک. اما از اینکه او کلمه جامعه هست میرسند به اینکه و اما کون و کلمتن فاصلتن، چرا فاصل است و چرا جامعه؟ فاصل است فل تمیزهی بین المراتب الموجبت لتکسر و تعدد فی الحقائق. در جهان خارج همه مراتب از هم پراکنده و انسان است که بین اینها جدا می کند، فاصله بین جنت و نار است، فاصله بین حق و باطل است و امثال ذلک. بر این کون جامع هم قول فصل نازل شده است، انه لقول فصل و ما هو بالحزل. حقیقت قول فصل بر انسانی که فاصله بین مراتب هست نازل شده است، فاصله بین درجات هست نازل شده است، معیار و میزان بین درجات هست نازل شده است. ما اگر خواستیم این درجات رو به هم بسنجیم، بگیم کدوم اقربه به حق است کدوم ابعد، برای میزانی میسنجیم، اوست که بین اینها فصل میکند، چه اینکه اوست جامعه بین اینها است. فل تمیزهی بین المراتب الموجبت لتکسر و تعدد در حقائق، بل هو المفصل لما تحویه ذاته به حسب ظهوری، به ظهوری به حسب غلبت کل صفت علیه، فی صورتن تناسبها علمن و عینن. اون نه تنها بین حقایق امتیاز برقرار میکند، بلکه اون اوصافی در کمون او هست بین اونها هم تفصیل قائل میشود، هر لحظه به یک صورتی که مطابق با اون صورت با جلوه کند تجلی میکند.
این معنی فرمودید نباید میفرمود بل تمییزهی بین المراتب،
چون میخوان
فرمودید که نسبت به ذاتش نمیدونه، نسبت به فعلش هست، بعد نه فل تمییز،
چون میخوان فصل رو معنا کنن، فاصل بودن رو معنا کنن، کلمتون فاصله از این جهت میکنن. بل هو المفصل لما تحویه ذاته، ذاتش همه اسما رو دارد، به ظهور این کون جامع به حسب غلبت کل صفت علیه ظاهر میشود، فی صورت تناسب اون صفت را، علمن در نشأه علمی، عینن در وجود خارجی، و الیه الاشاره به کونه علیه السلام قاسمن بین الجنت و النار. در روایتی دارد که رسول خدا صلی الله علیه وسلم قاسم بین الجنت و النار است، و انا القاسم بین الجنت و النار در روایت هست. و اما اون چه که معروف هست اینه که هست امیر سلام الله علیه قاسم بین جنت و نار هست، و این حدیث شریف رو مرحوم صدور رضوان الله علیه در کتاب شریف معانی الاخبار نقل کرده در این چاپ صفحه 52 باب معانی اسماء نبی و آلهی. در اونجا روایت این است که از امام هشتم سلام الله سوال شده است که چرا رسول خدا به ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم نامید گذاری شد. حضرت فرمود چون پسری داشت قاسم فکن نیه به سوال میگد قلت له یا ابن رسول الله فهل ترانی اهلا لزیاده. خب من میدونم ابوالقاسم یعنی پدر قاسم دیگه، حضرت قاسمی داشت و پدرش بودو شده ابوالقاسم، میتونید چون تمام کنیه های اینها بالاخره معنای عمیقی دارد، مرا اهل میبینید که توضیح بدید که چرا حضرت ابوالقاسم گفتن. حالا حضرت فرمود که اینو اولین بار شیخ و استاد مرحوم اشپنطقی عاموری نقل کردن، بعد این بعدن ما به این حدیث شریف برخورد کردیم و ایشون فرمودن به اینکه اگر این راوی حوصله خرج میداد ظرفیتش تمام نمیشد، باز میگفت هل ترانی اهلا لزیاده زیدی ابن رسولا، حضرت توضیحات بیشتری میداد. در اینجا حضرت فرمود به اینکه سر اینکه رسول خدا ابوالقاسم است برای اینکه حضرت پدر امت است و علی سلام الله علیه هم از امت به حساب میشود، گرچه علی به منزله نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم است و هر دو پدر امتن، انا ابابا و علی ابابا حاضر امه، ولی چون رسول خدا پدر امت است و علی سلام الله علیه جزء امت است و علی قاسم بین جنت و نار است، پس پیغمبر ابوالقاسم است. خب این بود که مرحوم آقای عمری فرمودن که این شخص خوشحال شد و راضی شد. اگر میگفت زیدنی بیانن، حضرت توضیح بیشتری میداد که این حدیث شریف رو بعد مراجعه فرمایید. الحمدلله رب العالمین.